ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. دوشنبه 18 آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 9 ماه دسامبر سال 2019 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی می کنم و اجازه بدید که در آغاز به آنچه بپردازیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از مهرداد میردامادی.
سلام شنونده گرامی. 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تحقیق و تفحص در مورد خشونت‌های جاری، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم در مورد اعتراضات آبان ماه شدند. این گروه از وکلای دادگستری در نامه خود به رئیس جمهوری اسلامی خواستار رفع ابهام در مورد فرمانده عملیات مقابله با معترضان و آنها که دستور استفاده از سلاح گرم علیه معترضان دادند شدند. به گزارش وبسایت کلمه که متن این نامه را منتشر ساخته، امضا کنندگان با اشاره به اصل 27 قانون اساسی و حق ذاتی دائمی و غیر قابل سلب برای بیان اعتراضات یا انجام تظاهرات مسالمت‌آمیز به حسن روحانی گوشزد کردند که بخشی از رفتار خشونتبار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است. این 160 وکیل دادگستری که نام و شماره پروانه خود را در انتهای این نامه قید کردند، در این حال برای کمک قضایی به هموطنانی که از این حوادث آسیب دیدند اعلام آمادگی کردند. مجلس ایران روز دوشنبه به دنبال ایراد نطقی انتقادی از سوی پروانه سلحشوری علیه شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی برای دقایقی متشنج شد. خانم سلحشوری در نطق خود با انتقاد از وجود استبداد سرکش تام و تمام به کشته شدن تعدادی از شهروندان در اعتراضهای اخیر اشاره کرد و گفت نمیتواند پاسخگوی پدر و مادر افراد کشته شده باشد.
ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان هستند باید باشیم. چگونه پس من وکیل مردم کشته شدن جوانان میهنم، هرچند ممکن است در بین آنها افرادی نفوذ کرده باشند، را برتابم و چگونه دوباره مسئولیت وکالت مردم را بر عهده بگیرم؟
رسانه‌های ایران گزارش دادند که نطق پروانه سلحشوری با اعتراض برخی نمایندگان جبهه پایداری روبرو شد و تعدادی از آنها با فریاد از رئیس مجلس خواستند تا مانع از ادامه نطق وی شود. پروانه سلحشوری پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل اعتراضات آبان ماه و ساختارهای محدود کننده جایگاه و اختیارات مجلس در انتخابات آینده نامزد نخواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار یک پیام توییتری نوشت که ایران آماده تبادل همه زندانیان با آمریکاست. آقای ظریف در این پیام از زندانی تازه آزاد شده ایرانی به عنوان گروگان یاد کرده و نوشته است که توپ در زمینه ایالات متحده است. مقام‌های آمریکایی پیشتر بارها ایران را به گروگانگیری متهم کرده بودند. پیش از سخنان آقای ظریف، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود که آمریکا مایل به ادامه گفتگوها برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران است. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بدون روسیه توانایی ادامه فعالیت‌ها در سایت هسته‌ای فوردو را داریم. بهروز کمالوندی در مورد توقف پروژه نوسازی و تغییر ساختار واحدی در سایت هسته‌ای فوردو توسط شرکت روس اتم گفت به لحاظ فنی می توانیم بدون روس‌ها در رابطه با تولید ایزوتوپ‌های پایدار کار را ادامه دهیم.
ما به لحاظ دانش فنی وضعیتمون به گونه ای هست که بخوایم خودمون ادامه بدیم می توانیم.
بهروز کمالوندی افسود که به لحاظ سیاسی البته بهتر است اگر روس‌ها کنار ما باشند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خشونت حکومت ایران علیه معترضان را غیر قابل قبول خواند.
آقای برل شروع خوبی داشته و نشون داده که بی خود در جریان دادن امتیازهای زبانی قرار نمیگیره و رعایت موازین حقوق بشر زندانیان سیاسی که در شماره هزاران در زندانها به سر میبرند همونقدر برای او اهمیت داره که حفاظت از برجام.
اعتراض پروانه سلحشوری نماینده مجلس به آنچه استبداد تام و تمام در کشور خواند.
خانم سلحشوری در نطقش عبارات صریحی به چشم میخوره، مثل استبداد سرکش تام و تمام، عباراتی مثل مادران داغدار، پدران رنج کشیده و با کشته شدگان ابراز همدردی کرد. میتونیم بگیم که یک نطق منحصر به فرد تا این لحظه در مجلس شورای اسلامی بود.
هجوم هواداران معترض تیم استقلال به باشگاه این تیم به دلیل استعفای سرمربی تیم و خروجش از ایران.
زمانی که این خشم 5 ساله 6 ساله هواداران باشگاه استقلال به خاطر ناکامی‌های مکرر این تیم جمع میشه و بعد یک حالا ناجی یا قهرمانی پیدا شده بود که میتونست این تیم رو نجات بده و میاد و به دلایل حالا بسیار زیادی از این باشگاه میره، میتونه یه چنین اعتراضی رو به همراه داشته باشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. جوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه با انتشار بیانیه خشونت گسترده و بی‌پروای حکومت جمهوری اسلامی در برابر معترضان را غیر قابل قبول توصیف کرد. در بیانیه جوزف بورل، از مقام‌های حکومت ایران خواسته شده که با تحقیقاتی معتبر و شفاف شمار جانباختگان و همچنین شمار بازداشت شدگان را روشن کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
بعد از اینکه آقای بورل به عنوان نامزد اسپانیا برای سرپرستی شغل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا معرفی شد، به خصوص نزد مخالفین جمهوری اسلامی و کسانی که ناظر بر امور ایران بودند نگرانی‌های درست کرد. بخشی از این نگرانی‌های این بود که شاید او هم مثل خانم موگرینی که یک عقبه کمونیستی داشت، روابط خیلی نزدیکی با جمهوری اسلامی برقرار بکنه، نه روابطی که به هر حال گاهی سوژه کاریکاتوریستا هم شد. یعنی خانم موگرینی که مثل یک اروپایی با بیکینی عکس می‌گرفت، در مجلس اسلامی با روسری و مقنعه ظاهر شد و عکس‌های سلفی که گرفت سوژه مطبوعات بود، به غیر از اینکه یک امتیاز بزرگ مالی هم در اختیار جمهوری اسلامی در آخرین ماه‌های شغلیش پرداخت، چیزی در حدود 50 میلیون دلار. ولی به نظر می‌رسه آقای بورل اندکی متفاوته با خانم موگرینی. البته یک عقبه سوسیالیستی داره و اون چیزی که نگرانی مردم رو زیادتر کرده بود این بود که به مناسبت 40 سال جمهوری اسلامی اظهار نظر بسیار مثبتی از دستاوردهای جمهوری اسلامی کرده بود. خب این نشون میداد کسی که در جنگ داخلی اسپانیا بوده، علیه فرانکو بوده، حالا انقلاب اسلامی رو با دید دیگری میبینه و نمیخواد معایبش ببینه. ولی اظهار نظر اخیری که کرده این تردیدها رو تا حد زیادی از بین برده و به نظر میرسه او بیشتر نزدیک به سولانا، دیپلمات ارشد پیشین اتحادیه اروپا است که اون هم اسپانیایی بود، ولی نسبت به جمهوری اسلامی نگاه بسیار عملگرایی داشت.
آقای تقی‌زاده، جوزف بورل رفتار حکومت ایران رو محکوم کرده و از اونها خواسته تا تمامی افرادی که بازداشت شدن فوراً آزاد بشن و عوامل خشونت‌های اخیر درباره رفتارهاشون پاسخگو باشن. از دیدگاه شما این خواسته و دیگر خواسته‌های جوزف بورل از جمهوری اسلامی تا چه اندازه برآورده شدنشون محتمل هست؟
البته جمهوری اسلامی که نه احترام برای حقوق بشر در داخل قائل هست و نه اعتنام میکنه که کشورهای خارجی از او چه انتظاری دارن، ولی با توجه به انزوای سیاسی که هر روز علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه و نیازی که جمهوری اسلامی به ادامه مراودات با اتحادیه اروپا داره، به خصوص مواضع حمایتی اتحادیه اروپا، سه کشور بزرگ و دیپلمات ارشد وقت اتحادیه از برنامه توافق اتمی و پشتیبانی اون در مقابل نگاه و نظر و سیاست آمریکا، جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که به نوعی حساس باشه نسبت به مواضعی که اتحادیه اروپا در قبال اونها اتخاذ کرده. ولی این باعث نمیشه که جمهوری اسلامی یکسره خواسته های آقای بورل رو برآورده بکنه به این علت که به اتحادیه اروپا نیازمند است. آقای بورل شروع خوبی داشته و نشون داده که بی خود در جریان دادن امتیاز امتیازهای زبانی قرار نمیگیره و بخش مربوط به رعایت موازین حقوق بشر، زندانیان سیاسی که در شماره هزاران در زندان‌ها به سر میبرند همونقدر برای او اهمیت داره که حفاظت از برجام، توافق اتمی و احتمالاً مرافعات اقتصادی با جمهوری اسلامی. برای جمهوری اسلامی شروع کار آقای بورل شروع کار خیلی خوشایندی نبوده.
خب آقای تقی‌زاده، از دیدگاه شما حالا این موضع‌گیری جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا چه اندازه از جمله بر تصمیمات کشورهای اروپایی در مورد برجام میتونه تاثیرگذار باشه؟
این نکته خیلی خوبی است، ولی باید به ساختار سیاسی اتحادیه اروپا و روال تصمیم‌گیری در اتحادیه توجه بشه. اتحادیه اروپا و مسئول دیپلماسی اتحادیه یا کمیسیونر مربوط به تجارت مستقل از مجموعه کشورهای عضو تصمیم نمیگیره و در این تصمیم گیری ها سه کشور بزرگ به خصوص خیلی تاثیرگذارند. در حقیقت دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا مجری تصمیماتی است که کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا اتخاذ میکنند و به او ابلاغ میکنند. البته هر مجری میتونه ضمن اینکه سیاست ها رو از منابع دیگه میگیره در نحوه اجرای اون سلیقه‌های شخصیش هم روی کار بگذاری. این است که در فارسی مثال داریم، به فلانی میگن برو کلاه بیار و کلاه رو او با سر میاره. این درست رفتاری است که خانم موگیرین در گذشته داشت، ولی به نظر میرسه که آقای بورل استقلال رأی داره، ولی با این وجود قادر به تاثیرگذاری در سیاست‌های کشورهای اروپایی و خصوص در رابطه با جمهوری اسلامی نخواهد بود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک بیانیه خشونت حکومت ایران علیه معترضان را غیر قابل قبول خواند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، با دیدگاه او آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و ممنون از همراهیتون با مجله شبانگاهی ما. پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس امروز دوشنبه در نطقی در مجلس که جنجالی را به دنبال داشت گفت که گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی از معلول‌های حکمرانی غیر مطلوب کشور است. پروانه سلحشوری جمهوریت گفت که جمهوریت نظام به سوی تمرکز گرایی پیش رفته است و از استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها و قدرت‌نمایی نهادهای موازی نیز گفت. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، از او بشنویم.
نطق پروانه سلحشوری اولین نطق رسمی در مجلس شورای اسلامی بعد از اعتراضات آبان ماه محسوب میشه. مجلس نه تنها سکوت کرده بود، بلکه اکثریت اون یک جورایی علیه معترضان موضع گرفته بودن. معدود نمایندگانی مثل محمود صادقی، علی مشهری، اونا هم به صورت پراکنده در توییتر یا مصاحبه به نفع معترضان یا علیه عملکرد دستگاه سرکوب موضع گرفته بودن. خانم سلحشوری اولین نماینده است که نطق محکمی کرد. در نطقش عبارات صریحی به چشم میخوره، مثل استبداد سرکش تام و تمام، انتقاداتی که از قدرت نمایی نهادهای موازی کرد، از ساختارهای دوگانه، اینکه چند دولت، چند دستگاه اطلاعاتی وجود داره و حاکمیت دوگانه انتقاد کرد. حاکمیت رو متهم کرد به اینکه با سیاست کی بود من نبودم به صورت غیر شفاف عملا داره با منافع ملی بازی میکنه. منتها شاید کلیدی ترین بخش های او عباراتی مثل مادران داغدار، پدران رنج کشیده و غیره بود. در واقع روایتی که خانم سلحشوری از اعتراضات آبان ماه ارائه داد یک سره متفاوت با روایت رسمی حکومت هست. حکومت میگوید اینها زبانم لال اوباش بودند یا وابستگان کشورهای بیگانه. با این حال خانم سلحشوری اونها رو جوانها، اینامید، شهروندانی که تحت ستم و فشارهای حاد اقتصادی و اجتماعی هستند، با کشته شدگان ابراز همدردی کرد. بنابراین از این زاویه میتونیم بگیم که یک نطق منحصر به فرد تا این لحظه در مجلس شورای اسلامی بود.
آقای مهدوی آزاد، پیشتر پروانه سلحشوری انتقاداتی رو مطرح کرده بود، اما چگونه است که در این برهه زمانی با چنین شدت و حدتی این کار رو انجام میده؟
میدونید که خانم سلحشوری در انتخابات مجلس آینده ثبت نام نکرد و نامزد نشد. در بیانیه کوتاهی که در شبکه‌های مجازی منتشر کرد نوشت که با توجه به تعداد کسانی که کشته شدن و خونهایی که روی زمین ریخته، او دیگه توان تحمل قدرت نمایندگی و مسئولیت نمایندگی رو نداره. آخرین نطق دوره‌ای خانم سلحشوری در این مجلس محسوب میشه. خودش در متن کوتاهی نوشت قرعه نطق استرالی به نام من افتاد. بنابراین شاید بگیم که او آخرین موضع‌گیری رسمی خودش رو در مجلس کرد، سعی کرد تصویر خوبی از خودش بسازه، این جملاتش رو در تاریخ حفظ بکنه. مسئله دوم البته این هست که در بحران‌ها حکومت‌ها دچار انشقاق میشند. اینجا چون ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی بسیار قدرتمنده و بخش بزرگی از فعالانی که به نام منتقد وارد حکومت شدن ماسک و نقاب منتقد دارن اما در اصل وابسته به دستگاه‌های نظامی و امنیتی هستند، منتقدین امکان بروز چندانی ندارن. فکر می‌کنم این نطق رو می‌تونیم یکی از نشانه‌های شکاف در ساختار قدرت و تصمیم‌های شخصی افراد بدونیم برای فاصله گرفتن از روالی که اون رو به سرکوب یا نقض حقوق اکثریت می‌دونند.
پروانه سلحشوری در توییتی نوشته که مردم صدای اعتراضشان را رساندند اما با گلوله و بازداشت جواب کوچک و بزرگ را دادند. شما تصور میکنید دیگر نمایندگان ممکنه که به او بپیوندند و برخی دیگر از مقامات، از اونجایی که تعداد اعتراضهای نمایندگان دیگر هنگام نطق او و پس از پایان نطق او بسیار زیاد بود، نمایندگانی که با او مخالف بودند.
در جریان نطق خانم سلحشوری دیدید که تعداد قابل توجهی از نمایندگان عملا اعتراض کردند. تعداد نمایندگانی که از او حمایت کردند به تعداد انگشتان یک دست نمیرسه. نمایندگان جناح تندرو کسانی مثل حاجی دلیگانی، علیرضا سلیمی، عبدالله سامری به سمت او حتی حمله کردند و سعی کردند میکروفونش رو خاموش بکنند. کسانی مثل نصرالله پژمانفر از مشهد که نزدیک به علم الهدا هست حتی به او یه جورهایی توهین کردند. بنابراین فضای کلی حکومت در دستگاه‌های سگانه هم نوا با ساختار سرکوبه. همین دیروز در جریان ارائه لایحه بودجه دیدید رئیس جمهور آقای روحانی با اینکه خبر داد که علی خامنه‌ای از او خواسته اینترنت رو ملی کنه، در واقع همون داستان قطع اینترنت خارج از کشور، با این حال بخش دیگری از نطقش دفاع از این مسئله بود. بنابراین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حداقل در کوتاه مدت بخش قابل توجهی از نمایندگان یا بخش‌های مختلف حکومت از خانم سلحشوری حمایت بکنن یا برخلاف روایت رسمی حکومت حرف بزنن. یه نامه 77 نفره در داخل کشور امضا شد که بازتاب هم پیدا کرد. اگر دقت کنید در دو روز گذشته تعداد قابل ملاحظه ای از این افراد رو، حداقل 15 نفر رو احضار کردن و براشون پرونده تشکیل دادن. چنین انتظاری برای من حداقل الان خیلی قابل باور نیست. با این حال برای من یقین هست اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی اعتراضات مداوم مردم، سرخوردگی های مفرط طبقه متوسط و مشت آهنین حکومت و در قبالش حکومت به جای دادن امتیاز در داخل بخواد روز به روز معدود منافذ رو ببنده، این روند نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه و احتمال خیلی زیاد بخش های از جامعه مدنی ایران و بخش های غیر مرکزی تر قدرت از اون فاصله خواهند گرفت.
انتقاد پروانه سلحشوری نماینده مجلس به سبک حکمرانی جمهوری اسلامی و استبداد سرکش تام و تمام در کشور. با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می‌شدیم. و ما در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه به روایتی صدها نفر به ضرب گلوله مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. یکی از نقاط اوج سرکوب به گفته شاهدان عینی در ماه شهر اتفاق افتاد، جایی که به گفته شهروندانش نیروهای امنیتی به روی معترضانی که به یک نیزار پناه برده بودند آتش گشودند و تعداد نامعلومی کشته شدند. یکی از شهروندان ماه شهر در گفتگو با رادیو فردا از مشاهدات خود میگوید:
در منطقه ماه شهر از روز جمعه اعتراضات پراکنده شروع شد در مناطق متعددی از ماه شهر، مثلا در شهرک طالقانی معروف به کوره، در شهرک چمران معروف به جراحی و در بعضی مناطقی مثل منطقه سربندر. اعتراضات مردمی بود و مردم راهبندونی ایجاد میکردن، البته بیشتر اعتراض کنندگان جوان بودن. روز شنبه بازم همین رو تکرار کردن که با نیروهای نظامی مواجه شدن. نیروهای نظامی سعی میکردن که این راهبندونها را باز بکنن ولی مردم مصر بودن که به این اعتراضات و تجمعها ادامه بدن. این مسئله تقریبا تا 3 روز به همین شکل ادامه پیدا کرد. طوری بود که خیلی از شرکت‌های پتروشیمی که در بین ماشهر و سربندر مستقر هستن نمیتونستن شیفت کاری کارگرها و کارکنان رو عوض بکنن، بخاطر که تردد قطع شده بود، خیلی سنگین شده بود.
میدونید که کارمندان و کارگران و این شرکت ها حالا یا اینکه در شهرک‌های مختلف ماشهر ساکن هستند یا اینکه در شهرهای اطراف ماشهر که با فاصله 100 کیلومتر مثلا شهر شادگان، شهر آبادان، شهر خرمشهر و حالا اون سمت هم میشه گفت هندیجان اونجا هم ساکن هستند. این تمام راه‌ها قطع شده بود، طوری بود که کارگرها و کارکنان نمیتونستن تردد بکنن. این قضیه تا روز دوشنبه به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه روز دوشنبه نیروهای نظامی که وارد ماشهر کرده بودن از تانک و اسلحه‌های نیمه سنگینی که وارد ماشهر کردن تمام شهرک ها رو محاصره کردن و وقتی که شروع به محاصره شد اعتراض کنندگان از این وضعیت یعنی احساس خطر زیادی کردن و سعی میکردن راه فراری برای خودشون باز بذارن. این قضیه تا اینکه به این جای رسید که دیگه نیروهای نظامی دستور شدید گرفتن و شروع کردن به شلیک کردن به سمت راهبندون ها و اونها رو طوری هدایت کردن مثلا در همون بخش جراحی شهرک شهید چمران یا همون شهرک جراحی که البته در واقع اونجا شهره، اونها رو طوری محاصره کردن که به سمت نیزار هدایت شدن و وارد نیزار که شدن البته میشه گفت که نیزار طوری شده که به شهر منتهی میشه، یعنی به شهر جراحی منتهی میشه، یعنی آخر نیزار رو یعنی میشه گفت که خیابانهای شهر و ساختمانهای شهر هستن. اعتراض کنندگانی که اونجا راه بندون ایجاد کرده بودن دور فلکه استرا هم بعثت یا همون فلکه ورودی که مثلا به سمت شهر جراحی راهش به سمت جراحیه به سمت نیزار فرار کردن. وقتی به سمت نیزار فرار کردن ماشین های گارد نظامی حالا نوپو و ماشین های سپاه و کل نیروهای نظامی که حالا تو این کار دست داشتن اومدن روبروی نیزار مستقر شدن و شروع کردن به تیراندازی به سمت این نیزار. تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود. تعداد جانباختگان این حوادث البته در کل ماشهر میشه گفت شهرستان ماشهر که مثلا شامل سربندر شامل ما یعنی حالا شهرهای مختلف مثل خود شهر جراحی متعددند. مثلا شهر جراحی 6 در حد 15 تا کشته داشته. این چیزی رو که البته بعضیا میگن 13 بعضیا میگن 14، 3 کشته مثلا در از سربندر بوده، حدودا 8 کشته از مناطق مختلف مثلا کوره یا همون خیابانی به نام جنگل، این خیابان مثلا یک کشته داشته. دستگیری ها در ماشهر هنوز بالاست، هر کسی که شک بکنن خودش و خانوادهش رو کاملا زیر نظر میگیرن.
از یکی از شهروندان ماهشهر میشنیدیم در گفتگو با رادیو فردا بود و از مشاهدات خود میگفت. شما شنونده خوب ما هم نگید که صداتون به جایی نمیرسه که مانند این شهروند ماهشهر میرسه. شماره های پیامگیر رادیو فردا 00420221122113 است.
چهل سال این اروپا و کشورهای دیگه امثال اروپا اومدن هر چیزی که ایران داشت، چه نفتش، خاکشو بردن، به غارت بردن از بیلیاقتی سردمدارای رژیم. ولی الان شما کاری کردین، چنان جنایتی کردین تو این تظاهراتای اخیر که صدای همونا هم در اومد، یعنی اونا هم دیگه از خیرش گذشتن که بخوان بیان ایرانو غارت کنن. ببین شما چه بلایی به روز ایران آوردی که نزدیکترین کسای شما که تا ماهای قبل پشتیبان شما بودن الان بر ضد شما در اومدن، همچنین اروپا.
من درود میفرستم به خانم پروانه سلحشور، به خصوص نطق امروز دوشنبه 13 آذر ماه ایشون در دقیقای قبل یعنی ظهر امروز که گفت خمینی تو به حس زهرا اول انقلاب گفت مردم گذشته، پدران مادران گذشته ما نمیتونن برای آینده ما تصمیم بگیرن. الان هم جوانان اعتراض داشتن یعنی واقعا درود میفرستم شهامت و شجاعت این زن، این شیرزن و بسی خجالت اینکه شما از مردان نامه.
از این طرف میرن از روسیه درخواست قرض میکنن 5 میلیارد، بعد از طرف دیگه همین سال گذشته 1 میلیارد دلار وام بلاعوض به سوریه میدن. آخه این چه کاریه؟ آخه چرا این کارو میکنی؟ چرا این خیانتو میکنی به این مردم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال کنارگیری اندریا استراماچونی، مربی ایتالیایی تیم فوتبال استقلال تهران و خروجش از ایران، هواداران این تیم صبح امروز دوشنبه با تجمع مقابل ساختمان این باشگاه خواستار پاسخگویی مسئولان ورزش ایران به این اتفاق شدند. این معترضان حتی به داخل باشگاه استقلال هجوم بردند و بعضی از هواداران در پارکینگ آن را شکستند. گفتگویی داشتیم با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش.
مسئله اساسی اینه که در باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا هوادار حق داره نظر خودش و تصمیم خودش در مورد مدیریت کلان باشگاه و یا حتی مربی باشگاه از طریق اظهار نظر، رأی‌گیری و تصمیمات کلی که حالا در کانون‌های مختلف براشون از نظر حقوقی تعیین می‌کنن اعلام بکنه. مثلا در باشگاه رئال مادرید مدیران باشگاه و رؤسا از طریق رأی‌گیری انتخاب میشن و مثلا نمونه منچستر یونایتد که توسط خانواده گلیزر آمریکایی خریده شده هم با هواداران میتونن که ابراز بکنن که نمیخوان این مجموعه مدیریتی باشه. اما در فوتبال ایران با وجود شعاری که حدود 4 دهه هست که ما میشنویم که باشگاه‌های استاپرسوس متعلق به مردم و مردم مالکان اصلی این باشگاه هستن، مردم هیچ گونه تصمیم گیری نمیتونن در زمینه مدیریت این باشگاه داشته باشن و خود زمانی که این خشم 5 ساله 6 ساله هواداران باشگاه استاپرسوس به خاطر ناکامی‌های مکرر این تیم جمع میشه و بعد یک حالا جی یا قهرمانی پیدا شده بود که میتونست این تیم رو نجات بده و میاد به دلایل حالا بسیار زیادی که بحث در موردش مفصل هست از این باشگاه میره، خب میتونه یه چنین اعتراضی رو به همراه داشته باشه مثل هر بخش دیگه ای جامعه ما. یعنی یک هوادار باشگاه استقلال اگر امروز نره مقابل ساختمان باشگاه تجمع بکنه کجا میتونه بره؟ و اگر حالا نخواد، من تایید نمیکنم این حرکت رو، اما اگر اون در شکسته نشه خب باید چه کار دیگه ای انجام بده؟ صدای اعتراض خودش رو به آقای فتحی یا مدیرانی که اصلا حاضر نیستن استعفا بدن برسونه. به خاطر همین من از این اتفاق زیاد تعجب نمیکنم، همونطوری که پیش از این در مورد باشگاه پرسپولیس هم بعد از جدایی آقای برانکوی وانکوویچ همین اتفاق افتاده بود.
آقای یونسی پور، برخی از مقامات اظهار امیدواری کردند که سرمربی ایتالیایی تیم استقلال استراماچونی به ایران بازگرده و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم روز دوشنبه در این باره گفته که استراماچونی عجله کرد و با کمک سفارت‌های ایران در ایتالیا و سفیر ایتالیا در تهران به زودی پرداخت و مطالبات مالی معوقه او به حسابش خواهد رفت و اضافه کرده که برداشت او اینه که استراماچونی نگران پرداخت‌های خود بوده. شما این رو تا چه اندازه دلیل ترک ایران به وسیله استراماچونی میدونید؟
پیش از این هم در مورد فوتبال اظهار نظر کرده بودن، اظهار نظرهاشون نه متاسفانه دقیق و درسته و نه اصلا به جا. پیش از این در مورد مهدی طارمی مهاجم پرسپولیس هم ابراز نظر کرده بودن و گفته بودن که مایل بودن که ایشون بمونه و همیشه این اظهار نظرها هم باعث دردسر شده و همین که نادرست بوده. امیدوارم که آقای عراقچی اظهار نظرهاشون در حوزه سیاست به اندازه اظهار نظرهاشون در حوزه ورزش اشتباه نباشه. آقای استراماچونی به این دلیل ایران ترک کرد، همونطوری که در گزارش گازتا دلو اسپور مهمترین معتبرترین نشریه ورزشی ایتالیا ذکر شده، به خاطر اینکه پولی که در قسط اول برای ایشون پرداخت شده توسط یک صرافی در ایران به حسابشون واریز شده و این پول برای بانک ایتالیا به معنای پولشویی و فرار مالیاتی تلقی شده و خب میدونیم که چنین اتفاقی در اروپا میتونه مساوی با حتی 20 سال زندان باشه. و از یه طرف دیگه به خاطر اینکه طرف دیگه ایرانی بوده، یعنی در صرافی ایرانی بوده، حتی دوزن تحریم بانکی. آقای استراماچونی پولشون رو میخوان درسته، اما میگن این پول باید از روش قانونی و از مسیر قانونی به اسمم واریز بشه و استدلال آقای عراقچی مبنی بر این که پولشون رو آماده میکنیم اصلا درست نیست. پول ایشون آماده هست، مسئله اصلی چگونگی انتقال بدون دردسر و قانونیه که خب تحریم های بانکی میدونیم تمام این راه ها رو داره میبنده. کم
اعتراض هواداران تیم استقلال و هجوم اونها به داخل باشگاه این تیم به دلیل خروج آندرا استراماچونی مربی ایتالیایی تیم فوتبالشون. عزیزان به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. ممنونیم از همراهی شما و از انتخابتون. شماره پیامگیر ما 00420221122112 و 13. صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. خدا نگهدارتون.